الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وليه واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در خصوص ساختار شناسی اصول بحث میکردیم و ذیل فرع پنجم بررسی تطورات ساختاری اصول و گونه شناسی و دستبندی و نقد الگوهای ساختاری اصول طی تاریخ این دانش موضوع بحث روزهای اخیر بود. ما عرض کردیم که برای اینکه به یک بررسی سنجیده و سخته و پخته ای از تحولات ساختاری اصول بپردازیم، خوب است اول کتب دارای ساختار متفاوت رو مشخص کنیم که با کتبی که با دیگر کتاب ها تفاوت در خور اعتنایی از نظر چیدمان مباحث دارد. دوم، مختصات ساختاری هر یک از این کتاب ها رو بیان بکنیم، سپس منطق چینش هر یک رو و تحلیل عوامل مؤثر بر صورتبندی مباحث اونها و شکلگیری ساختار مورد ارائه اونها رو عنوان کنیم. سپس بعد از اون که یکی که کتاب های برجسته و متفاوت مورد بررسی قرار گرفت، نوعی گونه شناسی و دستبندی این منابع رو به نحوی که معلوم بشه چند نوع ساختار طی تاریخ اصول پیشنهاد شده انجام شه، آنگاه و در پایان به نقد هر یک از گونه ها و دسته های ساختاری و به جنبندی تحولات چیدمانی اصول و پس از اینها آسیب شناسی عمومی ساختار کنونی این اصول بپردازیم که به طور طبیعی پس از این بحث طبعا ما باید ساختار مطلوب پیشنهادی خودمون رو عرض بکنیم. ما گفتیم عناوین کتبی که کمابیش ساختارهای خاص دارن ممکنه متعدد باشه. در مقام بررسی و بحث حضوری چند نمونه اشاره خواهیم کرد، ولی در متن تنظیمی و تدوین مباحث ممکنه که همه نمونه ها رو مورد بررسی قرار بدیم. برای طرح نمونه های گزیده و گزینش شده از بین آثار قدیمی تر و میانی تر و سپس آثار متأخرین و از بین معاصرین چند نمونه رو براتون بحث کنیم. اول اثری که مورد بحث قرار گرفت الذریعه بود، سپس العده بود که این دو اثر اولیه اصولی جامعه شیعی به حساب می آمدند و ملاحظه کردیم تفاوت هایی هم با هم دیگه این دو داشتند. هر دو بر اساس اون تعریف که از اصول ارائه کرده بودن سازماندهی شده بودن. گرانیگاه تدوین هر دو اثر خطاب و بیان بود و سعی کرده بودن که حول محور خطاب و بیان مباحثشون رو سامان بدن. سوم، کتابی که در خور اعتناست از حیث ساختار و جمله تعبیری شاید بشود که از متفاوت ترین ساختار بین کتب اصولی پیروی کرده، چه نسبت به پیش از خیش و چه نسبت به پس از خود، کتاب تمهید القواعد شهید ثانی است. تمهید القواعد الاصولیه و العربیه لتفریع الاحکام الشرعیه، اسم کامل این کتاب این تمهید القواعد الاصولیه و العربیه لتفریع الاحکام الشرعیه. زین الدین ابن نور الدین علی ابن جمال الدین عاملی جبعی معروف به شهید ثانی که در سال 911 در همون روستای جبع که روستای معروفی است و جز نقاط و مناطق مهم جنوب لبنان به حساب میاد در مبارزات متولد شد و در سال 965 هم 965 قمری هم به حکم قاضی عامی و سنی مذهب متعصب توسط حاکم قسطنطنیه که از ناحیه عثمانی ها بر اونجا مسلط بود، خلافت عثمانی ترک، به شهادت رسید. با اینکه عمر شریفیشون خیلی طولانی نبوده و در 54 سالگی 5 سالگی به شهادت رسیده، اما شخصیت بسیار عظیمی است. در این سن کم در حوزه های مختلف علمی صاحب نظر و صاحب اثریشون، از ادبیات صرف و نحو و بلاغت گرفته که خود شاعر چیر دستی بوده مثل شهید اول. شهید اول در قرن هشتم، چون در قرن دهم به شهادت رسیده، دو قرن تقریبا با هم فاصله دارن. او ظاهرا سال 767 احتمالا بزن هم رسه به شهادت رسیده، چون 965 یا کمتر او 900 احتمال است در 38 ترتیب دارم، چیزی در حد 180 سال اینو با هم فاصله داشتن دورانه پس شهادت ایشون و شهادت شهید ثانی. هر دو شاعر چیر دستی بودن، راز آثارشون بسیار ادبی است و سر این که کتاب اللمعه الدمشقیه اثر شهید اول و سپس شرح لمعه دمشقیه، این میزان در بین فقها و در مقام تدریس مورد توجه قرار گرفته. یکی از جهاتش همین نثر روان و متن سلیس و ادیبانه این اثر متن و شرحش، و در این حال به لحاظ علمی هم البته بسیار ارزشمنده. خود لومبه که کتاب جمع و جوری است، در فاصله زمانی بسیار بسیار کوتاهی در زندان و بیان که هیچ اثر علمی فقهی اصولی و حدیثی در اختیار شهید اول باشه نوشته شده و یه دوره فقه کامل در 72 باب فقهی با سیر متعارف منطقی فقه، و معلوم شد شهید اول تسلط فوق العاده ای بر فقه و آراء فقها داشته و وقتی مطمئن میشه که بناس به شهادت برسه و نگران میشه از این که احیانا اثری از او و جایی نمونه یا احیانا فقهشی آسیب ببینه، میگن که این کتاب رو با تعجیل در زندان مینویسه و شهید ثانی هم اون رو شهر میکنه. شهید ثانی در علوم ادبی صاحب دید و صاحب نظر و صاحب بصر هست، در منطق در کلام، در فقه، در اصول، در نجوم، در علوم متداول روزگار خودش صاحب نظر و در بسیاری از اینها صاحب اثر. مهمترین کتاب ایشون در فقه مسالک و در اصول قواعد، تمهید القواعد. تمهید القواعد این ابوابش هست، در دو بخش تقسیم شده: قواعد اصولیه، قواعد ادبیه. ساختارش کاملا متفاوت، هر بخشی مشتمل بر چند مقصد هست. بخش اول مشتمل بر 7 مقصد و بخش دوم مشتمل بر 4 مقصد. هر مقصدی مشتمل بر چند باب و هر بابی حاوی چند قاعده است. باب بخش اول ایشون که قواعد اصولی رو بحث میکنه، در مقصد اول که دارای 2 باب هست، یک بحث مبنایی رو که در اصطلاح از اونها به از اون مباحث به مبادی احکامی تعبیر میکنیم مطرح شده. مقصد تحت عنوان مقصد اول الحکم، بعد باب اول راجع به حکم شرعی و احسام حکم شرعی و مسائل پیرامون حکم شرعی بحث شده. در باب دوم راجع به ارکان حکم بحث کرده. به این ترتیب چون از مبحث حکم که از سوی جزء مبادی اصلی اصوله، از دیگر سو به نحوی میشه گفت که گرانیگاه مباحث اصولی یا دست کم فقهی قلم داد میشه، آغاز کرد. در مقصد دوم که در باری کتاب و سنت هست و مشتمل بر مجموعاً 8 بابه، در خصوص مسائل مربوط به کتاب و سنت بحث میکنه، در نتیجه مباحث الفاظ رو اینجا عنوان میکنه. از این 8 باب، باب اول درباره لغات، باب دوم مبحث حقیقت و مجاز، باب سوم اوامر و نواهی است. لغات و حقیقت و مجاز در باره فهم متن کتاب و سنت. سپس ایشون انواع به تعبیر شیخ که اصولش رو حول محور خطاب سامان داده بود و پس از بحث از مسئله کیفیت وصول به خطاب دیگه انواع خطاب رو مطرح کرده بود، ایشون هم انواع خطاب رو مطرح میکنه. در باب سوم اوامر و نواهی، اوامر و نواهی رو تفکیک نکرده، در 2 باب مستقل بحث کنیم. عموم خصوص و البته بحث عموم خصوص رو نسبتا تفصیل وارد شده، ذیل باب 4 که عموم خصوص هست، فصلی در الفاظ عموم، فصلی در الفاظ خصوص، فصلی در مخصص و احکام و اقسام آن. در باب 5 اطلاق و تقیید رو مطرح کرده. در منابع پیش از تمهید القواعد ما بر نخوردیم، در حدی که الان حضور ذهن دارم، به متن اصولی و ساختاری که مبحث مطلق و مقید رو مستقل از دیگر مباحث مطرح کرده باشند. ایشون باب 4 رو به عام خاص عموم خصوص اختصاص داده و باب 5 رو به مطلق و مقید، در حالی است که در آثار گذشتگان و بعضی از اصولیون پس از شهید مبحث مطلق و مقید ذیل عام خاص مطرح می شده. ولی ایشون توجه کرده که ماهیتا این مبحث با عام خاص فرق میکنه و باب مستقلی باز کرده. ولی سپس مبحث مجمل و مبین رو آورده که دیگران هم مجمل و مبین رو نوعاً جدای از عام خاص ذکر میکنند. آنگاه در باب هفتم به مبحث افعال پرداخته و سپس در باب هشتم به مبحث اخبار و مباحث مربوط به خبر رو مورد بررسی قرار داده. به این ترتیب مقصد سوم پایان پذیرفته. مقصد سوم که مباحث مورد در واقع اتفاق و مورد قبول خود ایشون در اونها مطرح شده و زیر عنوان کتاب و سنت و مسائل مربوط به کتاب و سنت. اما در مقصد چهارم مسئله قیاس رو عنوان کرده که همچنان این مسئله در کتب اصولی اون زمان به عنوان یک محور مورد توجه بوده و ایشون هم در حد یک مقصد به اون پرداخته نه یک باب. مقصد پنجم رو تحت عنوان ادله مختلف رو در تحت عنوان ادله مختلف مورد بحث قرار داده. پاره مباحث متفرق پیرامون ادله رو و سپس مسئله تعادل مقصد ششم تعادل و تراجیح رو ایشون مطرح فرموده. مبحث تعادل و تراجیح هم چندان در آثار پیش از شهید مورد توجه نبوده، در خلال سایر مباحث مطرح می شده یا به عنوان فرعی بر یکی از مباحث اصلی و ذیل اون مورد رستی قرار می گرفته، ولیشون باز در عرض دیگر مقاصد در واقع در حد یک بخش فراتر از فصل یا باب مستقلن مبحث تعادل و تراجیح رو ایشون مطرح فرموده و در مقصد آخر در بخش اول مسئله اجتهاد و افتاء ایشون عنوان کرد. این هشت مقصد در این یک بخش همه مباحث اصولی هستند که کما بیش در کتب اصولی پیش و پس از او متعارف بود، ولی ایشون توجه داشته که مباحث ادبی سهم زیادی در استنباط دارند و همین جهت و از طرف دیگر به جهت ذهن زکا و مزکایی که داشته و دقیق و منقح اندیشی که داشته نخواسته مباحث ادبی رو آمیخته کنه و مسائل اصولی، هرچند که پاره از مطالبی که در ابواب و فصول بعضی مقاصد مخصوصا مقصد چهارم مطرح شده بود جنبه لحظی داره اما چندان وجه ادبی نداره بلکه جنبه زبانی داره. در حقیقت یکی از نکاتی که شهید به اون تفتون داشته تفکیک مباحث زبانی از مباحث لغوی است، مباحث ادبی است و مباحث زبانی جزء اصول آورده، ولی مباحث ادبی رو در بخش مربوط به مثلا مسائل و قواعد عربیه ذکر کرده. این نکته خیلی نکته مهمی است و حاکی از هوشمندی و دقت شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه رو داره که برایشون بین مباحث ادبی و لغوی با مباحث زبانی و احیانا معناشناختی خلط نکرد. در بخش دوم که به تقریر و تبیین مباحث عربیه به تعبیر خودشون اختصاص پیدا کرده و فروع فقهی که از این مباحث و مطالب عربی میتونه به دست بیاد، حالا عرض میکنیم که یک جهاتی رو در خلال بیان قواعد و اصولشون به کار برده که بی سابقه است. یکیش این است که در بحث از هر اصل و قاعده چند فرع فقهی را مطرح کرده تا صد کار بردی نشون بده اصول و قواعد چه کارایی دارن. در این بخش، بخش دوم کتاب که گفتیم چهار مقصده، مقصد اول رو به مبحث اسماء پرداخته در قالب 9 باب، مقصد اسماء رو سازماندهی کرده، راجع به کلام و مطالب مربوط به کلام، مزمرات، موصولات، معرف به اعداد، مشتقات، مصدر و تصنیع و جمع، الفاظ مربوط به عدد رو در ذیل این مقصد، مقصد اول ذکر کرده که مقصد اسماء، مقصد دوم رو به مباحث افعال و مقصد سوم مباحث حروف، مقصد چهارم رو به تعبیر خودشون توابع مسائل ادبی اختصاص داد. این سازمان مقاصد و ابواب و فصول این کتاب بسیار با ارزشه که حقا خواندنی است. اما خصوصیات دیگر این اثر و به تعبیر تحلیل اختصاصات تمهید القواعد چند نکته را عرض می‌کنیم. اولا همطور که ملاحظه فرمودید، تمهید القواعد در 2 بخش کلی تقسیم شده. بخش نخست به بررسی قواعد اصول فقهی اختصاص یافته، بخش دوم به بررسی قواعد عربی ادبی اختصاص یافته. هر بخشی مشتمل بر 100 قاعده است. در قواعد اصولی حدود 100 قاعده رو مطرح کرده ایشون، در قواعد ادبی هم 100 قاعده. کل اثر بر مشتمل بر 200 اصل و قاعده است. این سازماندهی کاملا متفاوتی است. یعنی یک نگاه کلان شهید ثانی رضوان الله تعالی به ابزارهای استنباطی داشته و نگاه کلان و شامل، یعنی شوزنی که در کلان آمده مجموعه ابزارهایی رو که به کار استنباط و اجتهاد می آید رو دیده، از اصولی و ادبی و فقهی، و مجموع اینها رو به صورت ماهوی طبقه بندی کرده و در 2 بخش مجزا آورده و پاره ای از مباحثی رو که احیانا نیازمند به کاربرد داشته یا تقریبا عمده اصول و قواعد رو همکار کرد، بر اساس اون قواعد و اصول به استنباط فروعی هم پرداخته و نشون داده که چگونه اینا به کار می روند. جهت دیگه که در الگوی ساختاری تمهید القواعد به چشم می خوره اینه که ایشون با طرح فروع فقهی قابل استنباط یا نمونه هایی از فروع فقهی قابل استنباط بر اساس هر قاعده که مورد بحث قرار میگیره، اولا کاربرد قواعد رو مشخص کرده، یا به تعبیری اولا از قواعد و اصولی بحث کرده که کاملا کاربرد دارند و از ورود در مباحثی که چندان کاربرد ندارن، قلیل الجدوا هستند یا فقید الجدوا هستند، به شدت پرهیز کرد و به این ترتیب ایشون یک انحرافی رو که میتوان تعبیر کرد، انحرافی رو که ارث میراث معتزله است که در فقه اصول ما راه یافته بوده، چه در فقه اصول فاری از عامه و چه در حصول متعلق به خواسته اون رو اصلاح کرده و اون عبارت بود از وارد کردن بسیار گسترده آراء کلامی در اصول و همچنین فقه. اصل این که در گذشته بسیاری از کتب علمی به سه بخش تقسیم می شدن: بخش اول عقاید، بخش دوم اصول، بخش سوم فروع. اصول عقاید اول می آمده، در گذشته متعارف بوده و این هم جنبه آموزشی داشته، هم جنبه علمی داشته. مؤمنین اهتمام خاصی به احکام و تکالیف دارن. اون مایه که به احکام روزمره و مورد ابتلاع خودشون توجه دارن بسا به مسائل عقیدتی اعتنا نمی کنن. و بزرگان ما از این که می دیدن به هر حال اونها به این منابع مراجعه می کنن، منابع فقهی که فرعیست، در آغاز این منابع و کتب مباحث عقیدتی رو هم گنجوندن که در مراجعه مؤمنین اونها این مطالب رو هم بخونن. علاوه بر این که خواستن اعلام کنند که اصول دین جز مبادی اصول فقه و نیز فقه قلمدار باشه، از این باب مطالب رو میوردن. ولی این که مطالب کلامی آمیخته بشه به اصول و فقه، این میراث معتزله است که در آثار عامه و خاصه وارد شده بوده. مرحوم شهید با به کار بستن هر قاعده‌ای که مورد بحث قرار میده، لاجرم به بحث از قواعدی اکتفا کرده که داره کار بردن و اون مباحث کلامیان چنانی کاربردی مستقیم در مقام استنباط نداشتن. این یه اصلاحی است که مرحوم شهید در تمهید القواعد در ساختار و سیر مباحث اصولی و ابزارهای اجتهاد انجام داده. کار نکته دیگری که باز میتوان راجع به تمهید القواعد در تحلیل ساختار رو مطرح کرد این است که ایشون علاوه بر قواعد اصولی و ادبی مرتبط با اجتهاد، پاره قواعد فقهیه پرکاربرد در فقه رو هم مطرح کرد. این هم در گذشته خصوصا در دوره عامی اصول رایج بوده، اکنون هم در کتب اصولی اهل سنت این شیوه همچنان زنده است. کتاب های اصولی که اینا تنظیم می کنن در واقع اصول و قواعد استنباط رو میارن و پاره از قواعد فقهیه که در حقیقت احکام کلی هست، در حقیقت هر کدوم یک فرع کلی قلمداد میشن که جزئیهایی دارن، مصادیقی دارن و عملا با عمدتا استفاده از قواعد فقهیه از این دست نوعی تطبیق اونها که کلیان بر جزئی ها و مصادیق صورت میبنده. این رویه هرچند شاید صحیح نباشه و ما در گذشته راجع به قلم رو به ساختاری اصول که بحث کردیم، خب گفتیم که اینها جزء اصول نمیتونن قلم داد بشن، اما کاربردی هست این رویه. این رویه کاربردی هست. اگر بناست که ما مجموعی امکان و ابزارهایی رو که در مقام استنباط و تفریع فروع و دستیابی به فروع فقهی به اونها نیاز داریم یا اونها رو مورد بهره برداری قرار میدیم رو یک جا جمع کنیم، خب اقتضا میکنه که قواعد عمومی و عامه پرکاربرد فقهی را اینجا بیاریم. لذا ایشون آمده علاوه بر قواعد اصولیه و ادبیه، پاره قواعد فقهیه را هم در خلال این کتاب در ابواب مختلف گنجانده و مورد بحث قرار داده. مرحوم شهید ثانی کار دیگری هم انجام داده در سازماندهی مباحث در این کتاب، و اون اینکه بعضی از مطالب و مباحث رو که بسا در بین اصولیون شایع نبود اینها رو ورده یا برجسته کرده. از باب نمونه گفتیم بحث مطلق و مقید رو ایشون آماده فصل مستقل و جدای از مبحث عام خاص عنوان کرده. علاوه بر این از برخی مفاهیم مثلا بحث کرده که رایج نیست در کتب اصولی، مثلا مثل مفهوم علت فرمی، یا از برخی مطالبی که شاید پیشتر از او احدی وارد اونها نشده بوده رو ایشون به اصطلاح ترک کرده. یک سری در واقع نوآوری هایی رو در محتوا و مواد مطالب ایشون داره. یعنی اگر بخوام جمع بندی کنیم مجموع نوآوری هایی که مرحوم شهید ثانی در این کتاب ارزشمندش داره، اول خود ساختار، ساختاری کاملا بدی و متفاوت رو ایشون پدید آورده و ترک کرده. ثانیاً در طرح پاره مسائل که احیانا رایج و دارج نبوده ایشون پیشگام و پیشقدم هست. بعضی مباحث رو توسعه بده مثل اطلاق و تقیید، بعضی مباحث رو احیانا جز اصول نبوده مثل قواعد فقهی رو درج کنیم. پاره ای از مطالب ادبی که ایشون آورده در بخش دوم باز از همین قسم هستن، و احیانا پاره ای از مطالب اساسی که ادبی که رایج در کتب اصولی نیست و کمتر مثلا فرض فرمید راجع به تصنیه و جمع یا بحث از مصدر و کمابیش کمتر در خصوص موصولات در کتب اصولی بحث میشه، ایشون اینها رو آورده. ولی در این حال برای اینکه خلطی واقع نشه کل مباحث ادبی و عربیه رو در بخش مستقل و جداگانه ذکر کرده ایشون. مبحث تعادل و تراجیح رو ایشون مستقل و مفصل مطرح کرده، در حالی که مسئله تعادل و تراجیح در خلال ابواب اصول غالبا وقت مطرح میشد، ایشون نه تنها مستقل کرده که به مسابه یک مقصد که محور در واقع محور بندی کتاب و مباحث اصلی کتاب زیر این عنوان می آمده به صلاح آمده آورده، و در نتیجه بحث تعادل تراجیح مثلا در کنار بحث از کتاب سنت بحث مستقلی و قبل از آخرین مطلبش که اجتهاد و افتاء است به صلاح ذکر شده. پس بنابراین ایشون هم به لحاظ ساختارشناسی متفاوته، هم به لحاظ محتوا و طرح مباحث و مطالب متفاوته، هم به لحاظ روش متفاوته. ایشون این روش رو ابداع کرده که در کنار بیان هر اصل و قاعده چند فرع رو هم بر اساس اون اصل و قاعده مورد استنباط قرار بده، و شاید این کاری تو ایشون انجام داده، یعنی در واقع علت تاریخی این سازماندهی رو میخوام عرض بکنیم این است که سببش اینه که در اون اوان دست کم در اون منطقه در لبنان که ایشون میزیسته و لبنان تحت تصرف عثمانی های ترکیه بوده، اون زمان تسلط بر مباحث دینی و لاغل به لحاظ سیاسی و جهاد حکومتی در اختیار اهل سنت بوده، و این نوع مباحث که هم قواعد در اصول بیاد هم مسئله در اصول بیاد اون موقع رواج داشته. ایشون ضمن تحفظ بر اون چه اون ایام مطرح می شده و میخواسته که آراء شیعه رو در این زمینه ها ترک کرده باشه، ولی به روش غلط و سادمندی غلط اونها تندر نداده، هم مطالب رو مطرح کرده هم جداگانه مطرح کرده. این در واقع یک جهت شاید تاریخی قضیه است، اینکه کلن دانش اصول رو از مباحث کلامی منقح کرده و جز مقصد اول که در باب حکم است، معمولا مباحث حکم شناختی و مبادی احکامیه وجه کلامی نیست پیدا میکنن، پیراسته کرده مباحث اصولی رو و قواعد رو از کلام. این هم شاید باز رعایت شرایط تاریخی و تسلط عامه بر به اصطلاح اوضاع مراکز علمی و تقریبا آثار بوده که چون پرهیز کرده از طرح مسائل به اصطلاح کلامی. در مجموع من تصور میکنم که هیچ اثری در کتب اصولی با تعمید القواعد شهید قابل مقایسه نباشه از نظر سازمان بحث، چینش مطالب و روش در واقع بهره‌برداری از این مطالب و مباحثی که جنبه اصولی داره. بعد از ایشون که شیخ بهایی آمده و هم پدر شیخ بهایی عبدالصمد و هم خود شیخ بهایی شاگردان شهید ثانی بودند، یک شیوه دیگه رو شیخ بهایی به کار برده که بارها عرض کردیم و اجمالا که جلسات باید اشاره بکنیم، به اون که کاملا مبادی رو از مسائل تفکیک کرده. شاید این جهت در زبدت و مصول شیخ بهایی که به تنقیح و تفکیک مسائل از همدیگه، مباحث از همدیگه اهتمام خاص کرده، متأثر از همین روش و سلیقه استاد شهید ثانی است. منتها ایشون یک محور، یکی از مبادی مهم رو که بحث مبادی احکامی است رو در همون بخش اول مطرح کرده، ولی باقی مبادی رو عمدتا برده بیرون و در بخش دوم متمرکز کرده. شیخ بهایی آمده کل مبادی سگانه یه چهارگانه رو که ایشون مطرح میکنه رو از مسائل اصول جدا کرده و اول اونها رو بحث کرده. شهید جز مبادی احکامیه باقی رو در بخش دوم و پس از طرح اصول و قواعد ذکر کرده، یک چیزی شبیه به اونچه که امروزه معمول هست، بعضی مطالب کلان مرتبط با موضوع اصلی کتاب رو به مثابه پیوست های اون کتاب در آخر کتاب میرن، در حالی که مفصل هم هست. چون این شیوه رو شهید به کار بسته، ولی شیخ بهایی آمده مطلقا مبادی رو تفکیک کرده و در سرآغاز کتاب برده، سپس وارد مسائل اصولی شده. این به اصطلاح دقت رو او داشته از جهتی خوب کار شیخ بهایی میشه گفت فنی تره، با اون توان و ذهن فوق العاده سازمان بخش و ریاضیگاری که داشته به جهت توجه کرد. بله، حالا ما احتمالا جلسی بعد به که دو نمونه از ساختارهای به کار رفته در آثار متأخرین و احیانا معاصرین بپردازیم که این ساخت نمونه و الگوهای ساختاری ان شاءالله تمام بشه. و صلی الله علیه و آله.